بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اشاره دیروز به بعضی از آراء مفسرین شد. یکی دو تا رأی یه مقدار ضعیفتر و زود گذرتر که زود ازش گذشتند باز هست، اشاره ای می شود. گفتن یاد داد خداوند اسرار آفرینش را. اسماء به معنای اسرار نیست. اونها هم نخواستن بگوین اسماء به معنای اسراره، ولی خواستن یه قدری مایه‌دار بیان بکنند. گفتن اسماء یاد دادن خیلی مهم نیست، اسرار آموختن مهم است. لذا در موقعی که ترجمه و تفسیر میکنن میگن اسماء و اسرار آفرینش را. اما با اون بیانی که عرض کردم، خود اسماء یاد دادن تا اندازه ای دستبندی شدن موجودات و پی بردن به خصائص اون را خود نامگذاری در بر دارد و نیازی به آوردن اسرار نیست. لذا خود اون معنا حاجت این آ رو تأمین می کند بدون عدول از لفظ. نظر دیگر مال صاحب مجمع البیان، میگه و علم آدم الاسما و علم آدم معانی الاسما، برمیگردد به همون مسمیات. معانی اسما رو یاد نداد. اگر معانی رو یاد داده بود به فرشتگان نمیفرمود این مسمیات را نامگذاری کنید و از نامش خبر بدید. بس در باره نامه و همون معنایی که شما میخواید در این نامگذاری هست، اما به این بیانی که عرض شد که مسمیات عرضه شود و اون نیرویی که خداوند به آدم داده و فرشته ندارد با اون نیرو به ملاحظه و موازنه و تجرید و تأمین بپردازد، اونگاه نامگذاری کند. قهرن به معنا فرو میره، فرو رفتنی مقایسه با دیگر افرادی و رعایت تجرید از عوارض و تأمین دادن به نادیده ها از نظر مشترکات. بعد به فرشتگان فرمود انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر راست میگویید. راست در چی؟ چه سخنی گفته بودن که میفرماید اگر راست میگویید؟ ممکنه نظر به این باشد که ما نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، چرا خلیفه ای میخواهی پدید آوری؟ ما تو را تسبیح و تقدیس میکنیم، در نتیجه برای خلافت ما اولاییم. لازمه کلامشون اعلام اولویت خودشون هست به مقام خلافت. اگر اینه انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر راست میگویید که شما اولای به خلافتید، نام این اشیاء را ببرید، تشخیص بدید. کسی میتواند خلافت در زمین بکند که این امور رو بداند. وقتی فروموندن فهمیدن اون توهم باطنیشون درست نبوده و چون علم به غیب نداشتن و در علم محدود خودشون قدم بر می داشتن اون خیال رو در ذهن گذاروندند. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، گفتند ای سراپا همه پاکی، ما را دانشی نیست جز اون چه تو آموخته ای، حقا تو دانایی و استوار کار، یا حقا تو دانایی و فرزانه. اگر حکیم را صفت مشبهه بگیریم فرزانه، اگر حکیم را فعیل به معنای مفعل بگیریم مثل بدیع به معنای مبدع، علیم به معنای مولم، می شود محکم، یعنی محکم کار، کسی که کارش استوار و منظم است. لذا انکه انتل علیم الحکیم، حقا تو دانایی و استوار کار، یا دانایی و فرزانه، به هر دو قسمت میخورد. منتهاش یکی صفت ذات، یکی صفت فعله. اگر استوار کار شد صفت فعله که مربوط به کاری است که انجام شده، و اگر فرزانه بود صفت ذات، به هر دو هم سازگاره. جانشین یعنی مدبر زمین دیگه. نه، به این که میخوای خلیفه ای قرار بدی، ما اولاییم بره قرار دادن. اینا آمده بودن ادهی رو رنده بودن، حالا یه باید برگردن به مقام خودشون. ما رو بگذار در زمین باشیم، برای زمین جائلون فل ارض خلیفه، اینا مال زمین نبودن، آمده بودن به مأموریت. ما رو بگذار باشیم. قالو سبحانکه، سبحانکه را ما در عبارات باید دقیق باشیم. وقتی میخوام ترجمه بکنیم، ترجمه را مطابق اون چه در عربی آمده بیاوریم. الان گم گفتن منزهی تو، ولی در عربی به عنوان جمله اعتراضیه و پیشا پیش آمدن و مقول قول بعدیه. قالو سبحانکه لا علم لنا الا علم لنا مقول قوله، اون رو اعتراضن و مقدمتن میگوین. لذا با طوری معنا بکنیم که همین معنا رو بفهموند. به طور ندا خیلی خوبه، ای سراپا همه پاکی، به ما نداریم جز اون که تو به ما آموختی. یا این که در ترجمه یه پرانتز باز کنیم، گفتن در پیشا پیش سخن منزهی تو، بعد مطلب بعدی. و خیلی از مترجمین مبتلان که این نکات رو از دست میدن، میشه مثل مقول قول بعدی، هر دو یک نواخ. و حالی که در قرآن سبحانکه انی توبتو الیک، سبحانکه انکه انت العلیم الحکیم، لا علم لنا الا ما علمتنا انکه انت، اینا جمله هاییست به عنوان تنزیهی گفته میشه و مقدمه بر قوله. قول اون یکی بعدیست. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. روی پاکی و عصمت فرشتگان همینقدر پی بردن به توهم ناجور خود، بلا فاصله ابراز عجز و ناتوانی کردن و خدا را تنزیه کردند از این که بخواهد. خیال می کردند این خلیفه سفک دماغ می کند و ایجاد فساد. نه، منزهی از این که اون چی تو می خواهی برخلاف در آید. قال یا آدم و انبئهم به اسمائه، صفت فعل محکم کار. محکم کار که کارش محکمه. نوع صفات فعل هم به ذات برمیگرده ریشش، ولی یک صفت فعلی است خلق، یک صفت فعلی است قدر، یک صفت ذاتی است قدره. خلق هم از قدرت سرچشمه میگیره. قال یا آدم و انبئهم به اسمائهم، آدم آگاهی و اعلام کن، آگاهی بده و اعلام کن فرشتگان را به اسماء این مسمیات. فلما انبئهم به اسمائهم، چون آگاهی داد به اونها راجع به اسماء اینها، قال الم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض، به شما نگفتم من عالم به پنهانی های آسمان ها و زمینم؟ کجا فرمود؟ فرمود اني اعلم ما لا تعلمون، میدانم چیزی را که شما نمیدانید، یعنی پنهانی های آسمان ها و زمین. و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، این رو که دیگه نفرمود. ما تبدون و ما کنتم تکتمون رو ملائکه میداند، اون چه آشکار کرده میداند، اون چه هم پنهان کرده میداند. اگر این جمله میخواد تفسیر کند اینی اعلم ما لا تعلمون، الم اقول لکم اینی اعلم غیب السماوات والارض، اعلم غیب السماوات والارض میتواند مفسر اعلم ما لا تعلمون باشد، اما دنبالش این جمله است اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. خب من میدانم چیزی را که شما نمیدانید. حالا میگن این جمله در آیه 33 تفسیر ذیل آیه 30 اینی اعلم ما لا تعلمون، چیزی که شما نمیدانید. غیب آسمان ها و زمین را نمیدانن درست، اما اینکه اون چرا شما آشکار کردید و اون چرا در نهانتون گرفتید و اون چرا در دل گرفتید، این رو هم نمیدانستن فرشتگان، مال خودشون بوده. و این چطور میشه تفسیر بشه برای اینی اعلم و مالا تعلمون؟ رضا اینجا باید دقت بشه، این اگه این جمله مفسر ذیل و نهایت آیه 30 است، جمله بعدی ناسازگار است. اینی اعلم و ما لا تعلمون جور در نمیاد. لذا این و اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون عطف بر اعلموی قبلی نیست. الم اقول لکم اینی اعلم و اعلم و عطف بر اون نیست، عطف بر علم اقوله. علم اقول لکم اینی اعلم غیب السماوات والارض، نگفتمتون من از نهانی های آسمان ها و زمین با خبرم. این مرقب و بدانید نه فقط اون چرا گفتید و اون چرا پنهان کردید اون رو هم میدانم. این حالا گفته میشه، این دیگه عطف بر جمله قبل نیست، عطف بر علم اقوله نه بر اینی اعلم. حالا گفته میشه اونجا غیب آسمان و زمین گفته شد و حالا تفسیر میشه. اما حالا جمله دوم، حالا که فهمیدید من علم به اون چه نمیدانید یعنی غیب آسمان ها و زمین هست، اون علم رو دارم، حالا بدونید اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. اونجا به رختون نکشیدم، اینجا جای بروخ کشیدن هست. میدانم اون چرا آشکار میکنید و اون چرا اون موقع در دل گرفتید، در دل گرفتید که ما اعلمیم و پاکتر از ما خدا خرج نکرده و ما اولا هستیم برای خلافت. پس این جمله مستقله و الان بروخ کشیده میشود، نه اینکه عطف باشه بر اعلم قبلی که اولا خدای نفرمود قبلا، و ثانیاً این مطلبی نیست که ملائکه نداند، مال خودشونه.
ملائکه غیب ما تبدون
رو نمیدونه، اعلم و غیب ما تبدون نفهم میدون، اعلم و ما تبدون غیب نداره، اعلم و ما تبدون دقت.
غیب سماوات و غیب ما تبدون یعنی
اعلم ما تودون. آقا عبارت نگاه کنید، و اعلم ما تودون عبد عطل بر غیب کنیست، و اعلم فعل بر فعل عطل. آقا نفرمایید و اعلم عطل بر اعلم است. بگید من عیبش میترسم جسارت بکنم، عیبش توجه نکردن به معطوف و معطوفون علیه، جمله با متعلقات، عطف بر جمله با متعلقات. وقت این غیب داری بین چی کاره است؟ اعلم و غیب از سماوات و الارض و اعلم ما تدون. غیب چطور ممکنه اینجا غیب پیدا بکنه، راه پیدا بکنه؟ قرآن نگفت این جمله شماست، من تفسیر قرآن دارم میگم، یعنی عطف این جمله است بر این جمله. شما اگه بگید بعد منم در مقام تفسیر بر بیام حرفی یکی از که بعضی مطالب بعد بپرسید بر این جهته، یعنی میدونه شما سر از کجا در میاره حرفتون؟ شما عطف جمله بر جمله رو عنایت نمیفرمایید، نمیگم توجه نداشتید، الان عنایت نمیفرمایید. عطف جمله بر جمله است، یه قید چرا داخل میکنید؟ و اعلم و غیب از سما. اینا رو بایستی قبل تنظیم شده باشه در پای تفسیر، یه نباید صحبت بشه، اینا باید قبل تنظیم شده باشه که اینا تا گفته میشه عطفه معلوم میشه دیگه، با متعلقات دیگه، نباید یه متعلق از اونجا به اینجا بیا. بنابراین این اعلم و عطف بر علم اقله و خودش مستقله. حالا اینی اعلم و غیب از سماوات و الارض، و از این غیب سماوات و الارض یک غیب مراده، این کلی منطبق شد بر این موجود آدمی با این نهادش، با این ذخیره استعدادیش. دیدید یه موجود چقدر پرفروغ ممکنه باشد؟ این راجب به غیب اینجاست، اما نه یه مطالبی در تحت پرده غیب در زیر استار عرش اونجا رو میخواد نظر بکنه، فعلا خیر راجب به این غیبه. حالا یک اشکال مرحوم سید مرتضی طرح میکنم، خیلی خوب میخواد فرشته‌ای که نمیدانست اسماء را، اما تا آدم رو پی برد، اگه این استعداد نداشت بعدم استعداد نداره، نمیفهمه، اولش هم نمیفهمید بعدش هم نمیفهمه، پس رو تصدیق کرد بعد از گفتن آدم تصدیق کرد. اگه من زبان چینی رو نمیدونم بعد بهش میگم چینی صحبت بکن، او صحبت کرد، میگم بله بله، نه اولش هم نمیدونستم حالا هم نمیدونم، چطور شد بعد اینا اعتراف کردن؟ این چه حالتی در فرشته بود؟ یه ندیدم کسی متعرض این اشکال شده باشد. بعد شروع میکنه به جواب دادن که ممکنه خداوند اضطراراً به اینها فهموند، این علم را به اینها داد، اول نمیدانستند، بعد که آدم گفت از راه گفتن آدم خدا این علم را به اینها داد، ولی نیاز به این جواب نیست. یه موجودیست تجزیه و تحلیل میتونه بکنه، یه موجودیست بدون تجزیه و تحلیل تذکر بدن میپذیره، درک میکنه، اما اهل استدلال نیست، اهل تجزیه و تحلیل نیست. اینا اهل درکن، درک معانی بلند، اما خودشون تجزیه و تحلیل بکنن از جزئیات به کلی به تعمیم برسن، این استعداد درشون نیست. اما یه مطلب رو بگن آهن اینه، مس اینه، بعد دقت کنم بگن خوبه، ولی خودشون دریابن، با دست با فکر خودشون شروع کنن به کار، این استعداد درشون نیست. الان فرضیه میگیم درک کردیم و قبلا درک نمی کردیم، اما بیاید خودتون فرضیه نسبت را در این جهان به دست بیارید، میگیم مغز ما نمی کشه، یه مغز بزرگتری لازمه، مغز ما نمی کشد راجع به فرضیه نسبیت. اما وقتی بیان کردن گفتن در اولین نوبتم که بیان شد در تمام زمین 12 نفر بودن، شاید که مغزشون میکشید تا کم کم مغز دیگران هم کشش پیدا کرد، اما از نظر تجزیه و پی بردن به این معنا نه، مغز همه نمیکشد، ولی بعد از تذکر تصدیق دیگران هم میاد. مثل این نیست که بگیم زبان چینی رو قبلا نمیدونستیم الانم که یه نفر صحبت میکنه بازم نمیدونیم، نه اونطور نیست، بلکه از قبیل است که نه درک داریم ولی از ما استدلال نخواهد. مطلب خوبه. به قول خواجه به یک نفر گفت خدا چند تا است؟ یک کشاده است. گفت یک. گفت اگر بگم دوتا چی میگه؟ گفت با بیل میزنم به سرش هر کی بگه. من یقین دارم خدا یک، بلد نیستم مثل تو خواجه استدلال بکنم، اما با من روشنه، نه اینکه گی جنبه پیار بهم گفته، روشنه، ولی مثل تو بلد نیستم استدلال بکنم. استدلال مال تو، نتیجه مال من. این طوریست. پس فرشتگان هم دریافتن در عظمت مال اینه. تجزیه و تحلیل نیست. اگر می بود مثل آدم این کارو می کردن. بلقوه است که به وجود نمیاد، مثلا این مقدر فرمایید، یا همون که مال آدم از قوت به فعل آمد، از اینم آمد یا نیامد؟ نیامد بگید بطیتر میاد، نمیدونیم. او دیگه مربوط به این است که ما حالات اونها رو بدونیم. همینقدر میدونیم این موجود پی بود، اون موجود ها پی نبردن. اشکالی رو سید طرح میکنه، میخوام کس که پی نبرده بعد از گفتن آدم هم پی نخواهد برد. پس چطور به عظمت آدم اعتراف کردند؟ خوب اشکالیست، خوب اشکالیست. و جواب، ما در مقابل مطالبی که قبلا نمیدانستیم بعد طرح میشه دو حالت داریم. یک حالت حالا هم مثل قبلیم، مثل همین زبان چینی. یک حالت نه، حالا تا گفتن متذکر میشه، میگیم درسته، این درسته. یادتونه یه مسئله ریاضی براتون یه روز نقل کردم که یک حفره یه متر در یه متر در یه متر اگر قرار بگذارن به مبلغ 80 تومن، بعد نیم متر در نیم متر در نیم متر هفت بکنن، گفتیم یک هشتم باید داد. به حسب نظر عادی نصف، اما به حسب نظر دقیق ریاضی یک هشتم. اول به کسی که بگم دقت نکنیم که نصف، 40 تومن بدید، اما تا تذکر دادیم که درسته، درسته، من متوجه نبودم. اما این درسته که میگه واقعا میفهمه، میگه من متوجه نبودم، برد نبودم، نیمه در نیمه در نیم میشه از 125,000. یه نمیتونستم بفهمم، اما حالا که گفتید فهمیدم. فرشته اینطوره، این نیمه در نیمه در نیم 125,000 رو بحث نکرده بود، تا گفتم که درسته، حق با آدم است. بنابراین به طوری که مطلب رو بهش بگوین در بسته درک میکند، اما به خودش بدن تجزیه و تحلیل بکند، نه، اهل تجزیه و تحلیل نیست. یه مثالی هم بزنم ساده. یه زمانی که فشاری بر بعضی از طبقه روحانیت بود، میخواستن یه قدری اذیت کن بعضی رو، گفتن آه چی میخونی؟ گفت لمعه. گفت چه کتاب؟ گفت طهارت. گفت چه بس؟ گفت کفن اموات. گفت کفن چند قطعه است؟ گفت ازار و معذر و قمیص. کرباس آوردن گفتن ببر. گفت نمیتونم ببرم. گفت پس تو چه درس خوندی؟ حالا اینجا این برد ازار و معذر و قمیص، اگرم ببرمش بلا سر مردم که این درسته و این درست نیست، اما میگم ببر، میگه دیگه من عرش نیستم. آدم میتونه ببره، ولی ملک میتونه بگوید، اما میتونه ببره و اندازه گیری بکند. بنابراین تجزیه و تحلیلش مال آدم، نتیجه گیریش مال ملک. این این رو دو سه راه براش بیان شد. یک راه که ضعیف و خیلی قوی به نظر نمیاد، خداوند قبلا به طور اجمال فرموده باشد بشری خلق میکنم به این مزایا و البته مفاسدی هم از او خواهد سر زد. این رو بعضی گفتن، ولی این ضعیف چون دلیلی برش نداریم. فقط فرموده اینی جائل فی الارض خلیفه. راه دوم این که قبلن با گروهی آشنا بودند که اونها دست به فساد زدن و مستوجب انقراض حالا اینا با لمح خلیفه، ولو خلیفه این مدبر زمین، ولی در خوالام و فیل لمحی هست به جانشینی. تا این لمح آمد باز فساد، باز خونریزی. میخوای این کار بکنی؟ خب دیدی قبلا چه شد. خدایا ما تسبیح گویانیم و تقدیس کننده، ما رو قرار بده این باشد. یار این مقدار از طبع زمین به دست آورده بودند که این طبع عناصر زمین این خواسته ها را دارد و قهرن بخوادی اشکال بکنید که اینا که پی نبرده بودند به این مطالب، گفتیم از راه تجزیه و تحلیل پی نمیبرند، اما مطلب رو در بسته پی میبرند، همینطور که جواب از اشکال سید مرتضی رضوان الله علیه داده شد. این یک فراز از بحث مربوط به خلقت آدم. چیزی که الان از قرآن استفاده می کنیم، ندای 14 قرن قبل، این موجود برای زمینه و این موجود مدبر زمینه و این موجود مجهز به تدبیره. در نهادش استعدادی ذخیره کرده ایم که با اون استعداد میتواند به تمام جهات زمین رو بیاورد و خود تجزیه و تحلیل بکند و بفهمد. این الان جائلون فی الارض خلیفه قبوله، نمیخوام بگیم به زمین تا آخر، اینا مقدمه است. وقتی میگیم بچه برای رحم است، لذا باید از راه ناف تغذیه کنیم، یعنی نه ماه، یعنی نه ماه، نه که دیگه مال رحم است باید اونجا قبرستانی باشه برش، نه نه ماه. اینجا هم داریم میگیم که انکه، بعد میگیم انکه کادحون الی ربک کدحن فملاقی. اما الان از این دو سه آیه میخوام استفاده کنیم، مقداری از استعدادها. اینی جائمن فی الارض، این ولو در کروات بالا پدید آمده باشه مال اینجاست، مال بهش نیست ابتداش، مال اینجاست. یه مقدماتی طی میشه تا بعد بیاد به سرزمینی که باید زندگی بکند. اینی جائمن فی الارض، قبل از خلقته، اینی جائمن فی الارض خلیفه، مخلوقیست مال زمین. و بعد این مدبر زمین باد باشد، سائسه. این در چار دیواری قرائز محکوم نیست، مابقی محکومند، مابقی موجودات زمینی محکومند الا این موجود. و این علمی که با اون بتواند با زمین آشنا شود به او داده شده است. از اون در مفهمات سخر لکن ما فی السماوات و ما فی الارض، از این برم می فرماد و علم آدم الاسماء کلها، تمام مطالب را، اسماء اشیاء را به او یاد دادیم. یعنی این موجودی که آماده است برای خلافت و تدبیر زمین، زاد و توشش همراه خودشه. از اینجا می فهمیم موقف خیلی مهمه و مقام خیلی عظیم و هرچم هست همراه خودشه و این بشر باید کار بکند. انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، از زمین ایجادتون کرد و از شما عمران زمین را خواسته. پس یه معنای خداییه، یه معنای نیه. انسان زمین را عمران کرد و قوای خود را به کار بست و نیروهای خود را افشان کرد، این مادی شده باشه. مادی این رو غایت قرار میده، هدف اقصا قرار میده. من هستم و دنیا و اون که لذت ماست اینه. ولی انسان الهی میگه من هستم و دنیا و این مقدمه است برای رشد، این سکوی پروازه. ولی سکوی پرواز باید مستحکم بشه، باید دقیق و تمام منابعی که در زمینه به دست ما باید بیفتد. بنابراین اگر گروهی چه مسلمان چه غیر مسلمان عقب موندند از خلافتی که جامعش به قامتشون بریده شده، غفلت کردند. ما ایناست، تعبیرم تعبیر الهیست، روایتم بود مستطاب، اما ممکن بود بگیم روایت یکیه دوتای ضعیفه، در مطالب عقیدتی بایستی مستحکم باشه. اینجا نبی خود آیه است، جائر فی الارض خلیفه و خلافت را هم با علم مجبب کردیم. در ضمن به ما فهموندن که اون تقدیس و تسبیحی هم که عبادت باشد و غرض از خلقته باید با علم ممزوج بشه، با این آشنایی و علم حقایق رو بدانند و اون عبادت از راه علم که اشاره هم در روزهای قبل به آیه آخر سوره طلاق شد، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. و باز استفاده دیگر، تلاطم ما روی نادانی ماست، ما و موجودات دیگر، و آرامش ما روی علم ماست. فرشته تا پی نبرده بود به معلومات آدم متلاطم بود، تا پی برد با کمال اعتراف و اذعان به عظمت این اقرار کرد و در دربار پروردگار پوزش خواست، سبحانک تو منزهی، همینقدر پی برد. و خداوندم تکیگاه برای آینده اینا قرار داد و اولم تذکر داد اینی اعلمو ما لا تعلمون. خوب است آرامش بیابید، خوب است چیزی به دل نگذرانید، پشتوانه شما منم، اینی اعلمو ما لا تعلمون. و این معنا حدش بود تکیگاهی باشه، ولی چه کند انسان با موجود، چه کند با امواج جهل، امواج نهانی جهل انسان به متلاطم می کنه و فرشته را. اما همینقدر آمد صبر پیدا می کند انسان. لذا ایمان به علم خدا و ایمان قطعی به اون علم بی نهایت یه آرامشی به دلها می آورد، یه آرامش خیلی کامل. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. لذا انسان مسلمان، یا شما نظریه می دید بدن نیست، زرق و برقی داره، ولی خدا غیر این رو گفته، خدا حق میگوید و شما ظاهر فریبایی دارید و بسا ظاهر اطمینان بخش، ولی شما و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اوست که علم غیب و علم نهانی های آسمان و زمین رو میداند. لذا رو این جهت یه آرامش بر روح مؤمنین مینشیند و اینجا داره به فرشته هم میگوید میده الم اقول لکم اینی اعلم غیب السماوات والارض. و در خلال آیات تربیتی در قرآن هی به مؤمنین گفت اینی اعلم ما لا تعلمون، من میدونم چیزی رو که شما نمیدونید. به اینی که من میگویم استناد بکنید. و لذا مؤمنین اینطور بودن. یه مثالی خواجه دارد خیلی جالب، میخواست بفهماند علم برای اطمینان بشر عامل بسیار مهمی است. به هولاکو گفت یه مقدار پول در اختیار من بگذار برای ساخت یک رصدخانه برای پیشبینی حوادث. خب هولاکو مردیش فرزانه و مدبر و مطلب رو قشنگ القا کرد، اونم پذیرفت، دستور داد هر مبلغی که خواجه میخواد در اختیارش بگذاریم. رقبای خواجه سعایت کردن، در پشت سر آمدن به اصطلاح زدن برای خواجه، گفتم خب شما یه پول سنگینی در این بحرانی که داریم در اختیار خواجه میگذارید برای چی؟ گفت برای پیشبینی حوادث. گفت حالا ایشون پیشبینی کرد، گفت سیل خواهد آمد. خب سیل میاد، ایشون بگه میاد نگه میاد، جلو سیل میتونید بگیرید؟ ایشان میگه ماه گرفته خواهد شد، خورشید گرفته خواهد شد. بگه گرفته خواهد شد، نگوید گرفته خواهد شد. یه پولی خرج میکنید برای چیزی که هیچ فایده عملی ندارد. یه بارگی دستور داد پول نگه دارم. خواجه فهمید براش زدن، چیزی نگفت. به یکی از وزرا گفت که من از تو میخوام از منو هولاکو و چند نفر از این وزرا دعوت بکنی به شام یا به نهار مثلا. و وقتی گرم صحبتی ما جلسه گرمه، یه دیگ بزرگ از بالای بام به زیر بینداز. همین آمدن به هولاکو گفت قربان مشغول صحبت هستین، یه دیگی به زیر خواهد افتاد، نترس چیزی نیست. حالا صابخونه میدونه و هولاکو و خواجه گرم صحبتن، مجلس بسیار گرم، یه بارگی دیگ از اون بالا افت، تمام در رفتن از مجلس. خواجه نشسته با خدا کن. فوری خواجه گفت جناب ما می دانستیم این دیگ می افتد، نمی دانستیم این دیگ می افتد، اما دانستیم آرامش ما حفظ شد، ندانستن مضطرب شدن. حوادث رو گر پیش بینی بکنیم امان روحی برامون هست. فوری گفت پول رو بدید بخواچه، پول رو بدید بخواچه. حالا وقتی حوادث به دست کسی داده شد که با نظم کار میکنه، انسان طوری میشه که هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، ما رو وعید میکنید و تهدید، هر چی پیش بیاد چون از امضای الهی گذشته برای ما خوبه، اگر مرگ در میدان است خوب است و اگر بزم در ایوان است خوب است. هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، اون که او خواسته برای ما چون از نظر مصلحت بار او میگذرد و از عالم غیب آسمان ها و زمین میگذرد خوب است. الان با این انی اعلم غیب السماوات والارض مطلب را به عنوان آرامش دل به فرشتگان گفت. یه مطلب دیگه هم گفت به عنوان تربیت، این آرامش پشتوانه داشتن. یه مطلب به عنوان تربیت و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، در مقابل من ابراز عقیده، در مقابل من در نطف منعقد کردن عقیده دوم، من گفتم خلیفه، شما میگید ما اولاییم به خلافت. اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، چرا چین کاری کرد؟ چرا در مقابل نظر من نظر میگید؟ لذا اینا کاملا خاضع شدن و همین علم خدا به باطن اشخاص موجب رشد اونها می شود. به فرشته تذکر داد برای رشدشون، آرامش روحی غیب سماوات و الارض، رشدشون که برخلاف چیزی نپرورید. و در ضمن مشاوره‌ای که با ملک انجام شده به ما داره گوش زد می شه، یکان یکانش گوش زد می شه. هم مقام خودت رو بشناس، هم در امواج دنیا مضطرب نشو، من هستم، به هم چیزی رو برخلاف نظر من نگذرانی، نگذرانی. ای بسا یک نظر که در چهار قرن قبل، پنج قرن قبل گرفت دنیا را، چهار قرن قبل گرفت، یه برگی بد نظری آمد کوبید اون نظر. ای این که خیلی مهم بود، چطور کوبیدش؟ یادتونه بر سبع سماوات گفتم نظر 2000 سال بعد مغزا حکومت میکرد، حالا دیگه اصلا تفوه کردنش برای بچهی که سال اول راه نماییست خنده آوره. خودشم میخندم که این طوره، طوریش ده بچه 12 ساله و 13 ساله داره میخنده. یه مطلب بزرگ اینه، خیلی علمش کمه. یه چند کتابی انشالله بعد بتونه از اونم بخونید در تابستان. یکی مال این است که انسان در برابر علم، مال لوکون دونوئی، این مرد فرزانه صاحب یک نظریه در فیزیک و این مرد بزرگ، اصلا در برای علم نظراتی داره، میگه این علم میتونه با ما کاری بکنه، میتونه واقعیات ما نشون بده. خیلی علم کوتاهه، یه وقتی برای علم کبابه میزدن، اما امروز اینطور نیست. الان در مقابل نقاط جهل فراوان واقع شدن، اصلا تزلزلی در درون دنیای ماده افتاده غیر از دنیای غیر مادی. من بسه کتاب دیگه که انشاءالله بعدم به تذکر میدم که اینها رو بخونید و ببینید این علمی که در ماده براش خیلی کباده میزنن داره جان رسواییش به زیر میفته، تا چه رسد به مطالب مربوط به انسان، روحیه انسان، ساخت انسان، زیر بنای زندگی انسان. این که دیگه خیلی مهمه برای موجود ناشناخته صحبت کردن، مثل گام برداشتن در جنگل انبوهی است که شاخهای درختان تنومندش راه رو بسته باشد. روی این جهت کرنش به دربار پروردگار، نه از نظر تقدس، از نظر فهم و تفهم. کرنش به دربار او و دریافت مطالب او و به کار بستن مطالب او برای پی بردن به حقایق و به صراط مستقیم حرکت کردن برای انسان سودمنده. و انهذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم بساكم به لعلكم تتقون. این سفارشی است که من خدا میکنم به شما، راهم رو گفتم، این راه من مستقیمه، به دنبالش بیایید، به راههای دیگر نروید، متفرقتون میکنند، متشتتون میکنند، بعد اون پرهیزی که باید بکنید نمیتوانید، به وادی ضلالت میفتید. ذابکم و ساکم به لعلکم تتقون، تا از بدیها و مخاوف نجات پیدا بکنید. این فراز اول راجع به انسان و تکیگاه انسان و تربیت انسان و مقام انسان و زاد انسان. این سه چهار نکته را در این فرازی که در چهار آیه بیان شد در نظر داشته باشید. صلی الله علیه و آله.